قاصد بیع فضولی توسط استاد علی دوست جلسه 145 القول سرد تابستان 81.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نعم لو اتلف بفعله رجع لكونه سببا لتنجز الزمان على السابق. دیروز اشکالی مطرح شد که وقتی بایع و مشتری هر دو نسبت به جنس مالک ضامن هستند و قانون علالیت هر دو رو میگیره، برای چه اگر مالک مراجعه کرد به بایع فضولی و قیمت جنس رو یا مثل جنس رو گرفت، او بتونه بره از مشتری بگیره؟ تفاوت بایع و مشتری در چیه؟ در علت زمان هر دو مشترکن، همین که ید هر دو رو میگیره، دست تجاوز رو مال مردم گذاشتن. تفاوتی هم که هست بین مشتری و بایع ربطی به زمان نداره. تفاوت اینه که جنس در دست مشتری تلف شده بدون اینکه مشتری اطلاق کرده باشه. لذا انقلت مایل به اینه که ثابت کنه نباید بایع به مشتری مراجعه کنه. البته اگر مشتری باعث اتلاف شد، یعنی جنس رو مصرف کرد، تلف کرد، از بین بود، او حساب دیگری داره. او خب قانون اتلاف جداگانه میگیره و باعث زمان میشه. اما بحث ما الان بحث اتلاف نیست، بحث تلفه. فرض کنید فضولی جنس رو داد به مشتری، مشتری هم خیلی مواظبت کرد ولی یه تلف سماوی یا عرضی آمد، جنس از بین رفت. اینجا رو انقلت میگه چه وجهی داره که مراجعه کنه به مشتری جناب بایع. مرحوم شیخ میفرمایند که واقعش اینه که ما در اینجا برای پاسخ به این سوال باید یه مطلب اساسی رو حل کنیم و اون اینه که اصولا چطور میشه دو نفر نسبت به یک چیزی ضامن باشن، چون اینجا هم بایع ضامنه هم مشتری دیگه. مورد زمان هم که دو چیز نیست، که دو تا مال که نیست. مورد زمان بدل عینی است که مال مالکه، به قولشون بدل طالب. چطور بدل طالب، حالا مثل باشه یا قیمت باشه، میتونه در دو ذمه مستقر بشه؟ این علالید ما اخذت، این مای موصول که همون مضمون باشه، این چطور بر ذمه چند نفر میتونه باشه؟ اینو اول باید روشنش بکنیم اصلا تصویر داره، چون از بعضی کلمات در میاد که اصل تصویر این مشکله. گاهی از کلمات صاحب جواهر اینجور استفاده میشه. ایشون میفرمایند که ببینید، من حالا به شماره در میارم، سه نکته رو در اینجا ایشون تو این قسمت بیان میکنه. میفرماید اولا این که میگیم عین مورد زمان هست و به تعبیر ایشون علالیت هست، مسئول شما هستی، معناش اینه که مسئولیت این عین با شماست و اگر خسارتی ببینه، اگر تلف بشه، شما باید جبران کنید. هر جا میگن آقا شما ضامن مال مردمی، یعنی به قول شیخ عهده این عین و خسارت و جبران این عین بر عهده توست. بنابراین اگر یک عینی در ید چند نفر بود، یعنی مورد زمان بود، معناش دیگه بر عهده هم است. خب این که یه چیز خیلی روشنی است. مطلب دیگه اینه که وقتی که بنا شد خسارت جبران بشه، مثلا عین تلف شد، بنا شد که ضامن ها جبران کنن، خب این با دادن یک بدل دیگه تدارک حاصل میشه، چون بدل واحد واحده. مالک اگر میگیم که چند نفر در ذمه‌شون هست که خسارتشو بدن، یعنی ایشون میتونه به همه مراجعه کنه، ولی به همه مراجعه کنه علل بدل، و به هر کدام مراجعه کرد بهش دادن دیگه بعدی اصلا بدل نیست. اینه که زمان همه مشغول هست اما علل بدل. نخواد براتون نظیر بیاریم. بسیار خوب، در زمان اهل سنت میگن که وقتی یه نفر ضامن یه نفر میشه، نه این که خود اون مضمون له دیگه ضامن نیست و ذمه‌اش مشغول نیست، اونم ضامنه. اگر یه نفر بخواد 100,000 تومن وام بگیره، بهش وام دادن و یه نفرم ضامن شد، طبق نظر اهل سنت اینه که هم ذمه اونی که وام گرفته ضامنه، هم ذمه ضامن ضامنه. نگاه زمان رو میگن ضم ذمه به ذمه، برخلاف امامیه که میگن تحویل ذمه الی ذمه. ولذا در فقه شیعه ضامن مورد مراجعه است، ضامن باید ادا کنه دین رو، در حالی که در فقه اهل سنت نه هر دو ضامن هست. یا موارد دیگه کار رو عبارت اشاره میکنیم که ناچار نشیم تکرار بکنیم. در این موارد دو نفر که ضامنن علل بدله و هر کدام دادن پرداخت میشه. خب پس ما یه تصویر روشنی تونستیم از این که چطور میشه نسبت به یک مال دو نفر یا سه نفر یا 10 نفر ضامن باشن. خب به نظر شما تا اینجا مرحوم شیخ انصاری این قلت رو جواب داد؟ خیر، دقت کنید. این قلت میگفت که اگر مالک مراجعه کرد به بایع فضولی و بدل جنسشو گرفت، به چه دلیل بایع میتونه مراجعه کنه به مشتری و از مشتری اونچه که به مالک داده بگیره؟ اشکال این بود دیگه، اینو که شیخ حل نکرد. فقط شیخ تا اینجا حل کرد که چطور است که مالک میتواند به بایع مراجعه کند، میتواند به مشتری مراجعه کنه. اینه که خودش هم میفرمان ها تا اینجا ما پس اینو تثبیت کردیم که به هر دو میتونه مراجعه کنه. اما اینکه حالا اگر به بایع مراجعه کرد، بایع میتونه به مشتری مراجعه کنه چون جنس در دست مشتری تلف شده ولو مشتری اطلاق نکرده، بیان دیگری میخواد که انشاءالله بعد از پیاده کردن این قسمت ها عرض میکنم. ملاحظه بکنید تا نعم خونده بودیم. نعم لو اتلف بفعله رجعه، البته اینا معلوم مجهولش میتونید بکنید لو اتلف بفعله، اگر تلف شود کالا به وسیله مشتری رجعه، بای رجوع میکند به او. اینا دیگه بستگی داره که فاعل و مفعول چجوری ملاحظه کنید. چرا میتونه در این صورت بای مراجعه کنه؟ لکونهی سببا لتنجز زمان علی السابق، عبارت کوتاهیست اما نسبتا بحثدار. میگه چون مشتری، لکون المشتری سبب برای حتمی شدن زمان بر بایع، سابقه در اینجا تو مثال ما بایعه. ببینید ما یه زمانی داشتیم معلق بود، به این معنا که شرع مقدس میفرمود که بایع مشتری اگر جنس مردم دستتون تلف شد ضامن هستید، لذا مال مردم رو حفظ کنید بهش بدید، اگر تلف شد ضامن مثل شید، ضامن قیمت شید. پس یه زمان معلق داشتیم. این زمان معلق که با اگر شروع میشه یه زمانی منجز میشه. کی منجز میشه؟ وقتی کالا تلف بشه. کالا که تلف شد دیگه نمیگن اگر تلف بشه، شد دیگه، زمان میشه منجز. حالا باعث تنجز زمان کی بود؟ اون کسی که کالا رو تلف کرد که مشتری باشه. اینه که میگه چون مشتری سبب است برای اون تنجز زمان، زمانی که معلق بود، بس سابق که بایه باشه. اینجا مرحوم آخون داره که چرا شیخ تعبیر کرده به سابق تعبیر نکرده به بایه. خب معلومه همیشه که بایه سابق نیست، یعنی همیشه اولین کسی که دست رو کالا میذاره معلوم نیست بایه باشه. بعضی وقتا هست که مشتری اول دست میذاره رو کالای مردم بعد بایه میذاره. لذایشون یه تعبیر آورده که هر فردی رو ما تصویر کردیم بگیره. خلاصه میگه اون کسی که جلوتر دست گذاشته و الان باید زمان رو بدل و نصف بده مشتری باعث شده. قلت، ایشون میگه توضیح و ذالک یحتاج و الالکشف. توضیح این خب ذالک بزنیم به چی؟ بزنیم به انقل، یعنی توضیح اشکال یا توضیح جواب اشکال. شکی نیست که این قلت و هم توضیح اشکاله و در ادامه پاسخ به این اشکال. بنابراین ذالک رو بزنید به اشکال و همراه با جوابش. توضیح و ذالک یحتاج و به پرده برداشتن از کیفیت اشتغال ذمه هر کدام از یدین به بدل تالف. که اصلا این یعنی که یک چیز در ذمه چند نفر باشه و به قول علل ید چند نفر قرار بگیره و کیفیت سیرورت اون بدل تالف در عهده کل منهما. تازه اینجا دو نفرن، بعضی وقتا ممکنه سه نفر، چهار نفر، ده نفر باشن. با این که شیء واحد که همون مضمون باشه، همون بدل تالف باشه، لا یقبل الاستقرار مگر در یک ذمه. و باز توضیح بدیم که ان الموصول فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم علی الید ما اخذت، این ما، خب این شیء واحد، کیفه یکون علی کل واحدت من الایادی المتعدده، متعدده از دو به بالا. سنقول، اینجا سه مطلب میگیم. یک، میگیم معنا کون العین المأخوذت علی الید، این که میگن عینی که برداشته شده از مال مردم، این مورد زمان هست، علالیت هست. پیغمبر تعبیر زمان نکردن، تعبیر علالیت کردن که همون معنی زمان رو میده. معنای این که عینی که برداشته شده از مال مردم علالیت هست و مورد زمان هست، معنیش اینه که کون و عهدته ها و درکه ها بعد تلف علی، معنیش اینه که مسئولیت عین و جبران عین اگر البته تلف بشه، اون موقع است که دیگه خسارت میاد و میاد، این بعد تلف به درک میخوره. معنیش اینه که علیه، یعنی علیه، البته نماینده هم که نماینده شخصه، لذا زمین مذکره. خلاصه معنای زمان اینه که آقا مسئولیت عین، خسارت عین با شما. فاذا فرض عیدی متعدده یکون العین الواحده فی عهده کل من العیاد، پس اگر چند تا دست بود در ذمه همه است. لکن ثبوت شیء واحد در عهدات متعدده، عهده های متعدد، ذمه های متعدد، معناه لزوم و خروج کل منها من العهده عند طرفه. خب این یه نکته. از طرفی این که باید همه خارج بشن، معناش این نیست که همه باید مستقلن بدل رو بدن، چون بدل واحد واحده و تدارک با دادن یک مثل و یک قیمت حاصل میشه. و حیث ان الواجب هو تدارک و طالب، اینم یحصل به بدل واحد لا ازید، کان معناه تسلط المالک علی مطالبت کل منهم الخروج عن العهده عند طلبه. معناش اینه که ایشون میتونه به هر کدام مراجعه کنه. ببینید از طرف میگیم ذمه ها متعدد، یک کس دیگه آقا شما بین این دوتا جمع کن، چجور جمع میکنی؟ همه ذمه ها مشغول، از اون طرف یک بدل دادنش بیشتر لازم نیست و با دادن یک بدل دیگه اصلا بعدی دیگه بدل نیست. خب این معنیش اینه که ایشون میتونه از همه مطالبه کنه. لذا میگه فهوه یملک ما فی ذمت کل منهم علی البدل، جناب مالک، مالک در آنچه که در ذمه هر کدام از این ضامن ها مالک، اما علی البدل، به معنا انه اذا استوفا احدها سقط الباقی، اگر استیفا کند و بگیرد یکی از آنها را، این احده ها رو بزنیم به ابدال، چون ولو نداریم احد الابدال، یا استیفا کند یکی از ذمه ها رو بزنیم به ذمم، بله احد و ذمم، خب از قرینه در میاد دیگه، البته اگر بخوام به ذمه ها بزنیم باز احداها باشه، لذا یا با بگیم احد الابدال یا احد از ذمم، علال حال ضمیر به ذمه رو بدل کن. خب ایشون وقتی یکی از ذمه ها رو گرفت دیگه بقیه رو نمیتونه بگیره، اصلا بقیه دیگه بدل نیست، لخروج الباقی ان کونه ها تدارکا، چون بقیه ذمه ها بقیه بدل ها راحت تر بزنید به بدل، بقیه بدل ها دیگه خارج میشه از اینکه تدارک باشه، ضمیر کونه ها هم به باقی میخوره، تسامحاتی از نظر مذکر مؤنثشون داره، باز شاید ضرورت هم نباشه. ببینید یه چیزی وقتی حاصل شد که دیگه تحصیل حاصل محاله، تدارک متدارک محاله، وقتی ما بدل رو دادیم و مالک به حقش رسید بدلش رو گرفت، یا هرچی بعدن بخواد بگیره اونا دیگه مدله نه بدل، ازا میگه لخروج الباقی ان کونها تدارکن و بدلا، چرا؟ لان المتدارک لا یتدارک، یه همون تحصیل حاصله، چیزی که حاصله که معنا نداره تحصیل بشه، چیزی که جبران شده که دیگه جبران نمیشه. نمیدونم چه اصلاحی داره باید ادامه بده. میگه ولوچ و فی سقوط حقهی به دفع بعض هم عن الباقی، بیان این که ساقط میشه حق مالک با دادن بعضی از بقیه که دیگه از بقیه نمیتونه بگیره، اینه که مطالبه مالک مادامی که لم یصل الیه المبدل ولا بدله، تا وقتی که ایشون عین مالشو یا بدلشو نگرفته، خب فایهما حصل فی یده، هر کدام حاصل بشه، اگر تلف نشده خود عینو بهش میدن، تلف شده بدل بهش میدن، بدلم یه دونه بیشتر نیست، لم یبطل له استحقاق و بدله، دیگه استحقاق بدل نیست که، اصلا گفتیم بدل دیگه صادق نیست. فلو بقیه شیء له فی ذمه واحده لم یکن به عنوان البدلیه، پس اگر بخواد چیزی دیگه در ذمه کسی باشه، مثلا به دوم بخواد مراجعه کنه، دیگه بدل نیست. و فرض می که ما غیر بدلن که عنوان دیگه نداریم که بخواد، یعنی یه چیز به عنوان بدل بگیره، یه چیز به عنوان یه عنوان دیگه بگیره، و المفروض عدم و ثبوتهی به عنوان آخر. آقا معطلتون نکنیم، و یتحقق من ما ذکرنا ان المالکه انما یملک البدل علی سبیل البدلیه، بدل رو علی البدل، علی سبیل البدلیه، یعنی تو ذمه های مختلف مالک هر کدام رو بگیره دیگه بعدی مالک نیست، و محال از اتصاف شیء منها، شیء از این بدلها متصف بشه به بدلیت، بعد از سیرورت احدها بدلن عن الطالب، وقتی یکی بدل بالفعل شد، البته همه اینا بدل بالقوه است، یعنی هر کدام دستگذاری میتونه بدل باشه تو ذمه ها، ولی یکی که بدل فعلی شد بعد از سیرورت احدها بدلن بالفعل، بدل از طالب دیگه بقیه بدل نیست، بعد از سیرورت احدها بدلن عن الطالب واصلن الان مالک. کمی ممکنه برای تصورش مشکل باشه، نظیر میاریم قسمت سوم، میگه و یمکن ان یکون نظیر ذلک، ممکنه نظیر این زمان مال علی طریقت الجمهور اهل سنت، عرض کردم در فقه شیعه وقتی یه نفر ضامن میشه، آنچه که در ذمه مضمون له، ببخشید مضمون ان، اون کسی که مثلا وام گرفته، آن بدهکار، آنچه که در ذمه مضمون انه میاد در ذمه ضامن، ولذا اگر مضمون ان دینشو نداد از شهریه ضامن برمیدارن، نه از شهریه خود مضمون ان. البته اینا بگم این که از شهریه این برمیدارن و این طرف حسابه، یعنی ضامن، معناش نیست که او بدهکار نیست، او باید به ضامن بده، ولی مسئول ضامنه، ذمه ذمه الازمه نیست، برخلاف اهل سنت که زمان رو که تو جامعه ما معمولا اینجور مرسومه، همون زمان سنی مرسومه، زمان رو ذمه ذمه به ذمه میدونن. خب چطور اینجا دو تا ذمه مشغول شده؟ لذا میگه نظیر مورد ما ممکنه این باشه. البته نباید بگه یمکن، قاعدش اینه که بگه حتما همینطوره، یعنی مورد ما با اینجا یکیه، ولی چون احکامی رو ایشون بار کرد که ملاحظه کردید مالک علی البدل مالک میتونه مراجعه کنه به یکی، به هر کدام و هر کدام مراجعه کرد به دیگری نمیتونه مراجعه کنه، چون میگه خب ممکنه تمام این احکام رو اهل سنت نگن یا ما نگیم، لذا به اعتبار همه احکام میگه یمکن، وگرنه به نظر میرسه اصل این که دو ضمن مشغول شده قطعا مثل همه یمکن و چی نداره. برای میفهمد که و یمکن ان یکون نظیر مورد ما با تمام احکامی که گفتیم زمان مال طبق نظر اهل سنت، نه امامیه، زیرا زمان به نظر اونها زم و زمتن الى زمتن اخراز. یا مورد دیگر که مشابه هست که در فقه شیعه هم هست، زمان اخدت الاوزین لکل من البائع و المشتری اندنا، یعنی اندشیه. این آقا توضیحش اینه، بعضی وقتا هست که مشتری ثمن رو میده بایه ولی هنوز نظیر رو نگرفته، خب میگه آقا من ثمن رو به شما میدم، اما اگر شما نتونستی نظیر رو تحویل من بدی یا نخواستی بدی، خواستی اذیت بکنی، خلاصه یه نفر جناب بایه پیدا کن که تعهد کنه که شما نبی رو به من خواهی داد. یا برعکسش بعضی وقتا بایه جنس رو میده به مشتری ولی هنوز پول رو نگرفته، به مشتری میگه مشتری من نبی رو به تو میدم قبل از تحویل ثمن، قبل از اینکه به من ثمن رو بدی، ولی یه نفر عهده‌دار بشه که اگر من نتونستم از تو وصول کنم ثمن رو از تو بگیره به من بده، یا به یه شکل دیگه تصویر کنیم نبی رو به هر حال پس بگیره به من بده، جنس منو بگیره به من بده. خب در اینجا با اینکه خود بایه و مشتری هم ضامنن، بایه ضامنه که نبی رو بده، اما یه نفر دیگه هم ضمانت میکنه نبی رو که اگر نداد او بگیره بده، مشتری مسئول ثمن رو بده، یه نفر دیگه هم ضمانت ثمن میکنه، خب میشه زمان دو نفر نسبت به یک کالا. لذا میگه زمان مسئولیت عوضین برای هر کدام از بایع و مشتری که تصویر شد کما فی الایضاح که اومده. نمونه دیگه زمان اعیان مضمونه، آقا یه نفر هست که عینی رو مثلا غصب کرده ضامنه، حالا سریع نمیتونه بده یا نیاز هست، یه نفر دیگه هم قبول میکنه میگه منم به عهده میگیرم که اگر غاصب مثلا عینو نداد من مسئول باشم، من تعهد میکنم اگر تلف شد مثل قیمتشو بدم. خود غاصب که ضامنه، ضامن عین، ضامن مثل قیمتشه، یه نفر دیگه هم تعهد میکنه. لذا میگه زمان اعیانی که مورد زمان هست، مثلا مورد زمان غاصبه، یه نفر دیگه هم تعهد بکنه، الا مستقربه در تذکره، استقرار دهی داره کتاب ما اصلاحش کنه و قواه و فلیزا، اینا موردهایی بوده که بحثا بوده. یا اصلا زمان اثنین لواحد، دو نفر، حالا اصلا فقه شیعه، زمان شیعه، دو نفر تعهد کنن که به عهده بگیرن دین یه نفر را، نه این که نصفش این به عهده بگیره نصفش اوها، اون که نسبت به یه چیز میشه، نه بعد از آتمانی که بدهکار دو نفر تعهد بکنن، این بانک ها گاهی از دو نفر ضامن بیارید، بعضیشون که خوش انصاف ها میگن چهار تا ضامن بیارید، کم اختاره و ابن حمزه و حکایت هم کرده فخرالدین و شهید از علامه در درسش، سی دروسه نیست، سی درسه، زمینم به علامه میخوره که اشون منع کرده، منع از زمان دو نفر رو علاوه چه استقلال، بعدم علامه فرموده و نظیر و در عبادات واجب کفایی است که به ذمه چند نفر میاد ولی یه نفر که بده از بقیه ساقط میشه، انجام میده بقیه ساقط میشه، یا در اموال قاصب از قاصب که گفته نمونه شه، دو نفر یه چیزی رو قصد میکنن، باز یکی از یکی دیگه قصد میکنن، همان ضامنن. هذا حال المالک به نسبت الی ذوی الایدی، این توضیحات که تا اینجا دادیم رابطه مالک رو، مالک عین نسبت به زبل عیدی، زبل عیدی در مثال ما مشتری بود و بایه که اینا دست داده بودن. خلاصه تا اینجا ما روشن کردیم که چجوری یک کالا میتونه زمانش در عهده دو نفر باشه. اما انقلت که ما جواب ندادیم تا حالا، در واقع میتونم بگیم توضیح انقلت بود. از اینجا به بعد میخواد در واقع انقلت رو جواب بده. انقلت میگفت چجوری بایه اگر بهش مراجعه شد بیاد سراغ مشتری و قیمت جنس از مشتری بگیره. این بود اشکال دیگه. اینه که میگه و اما حال و بعض هم به نسبت الی بعض، بعضی از ضامن ها که همون زبل عیدی باشه نسبت به بعضی دیگه، اینجا باید توضیح بدیم. دقت بفرمایید که عبارت دقیقی است. مرحوم شیخ در اینجا واقعش اینه که تلاش کرده پاسخ بده ولی به نظر حقیر موفق نبوده. عبارت هم تا اینجا که من نگاه کردم ندیدم هیچ کدام از محشی اشکال نگیرن، ولی من همه محشین رو ندیدم، اونایی که دیدم اونم نه یک اشکال و دو اشکال. مرحوم سید 7 تا اشکال بر این عبارت میگیره، مرحوم ایروانی چند تا میگیره، بعضی از بزرگان دیگه 5-6 تا اشکال میگیرن. اینه که ولی مشکلی که ما اینه که مشکل ما اساسی تر اینه که اصلا عبارت شیخ یه حدودیش محصلی نداره. اشکال گرفتن فرع بر اینه که ما برای عبارت محصلی قائل بشیم و بعد بفهمیم چی میخواد بگه، یه محصلی داشته باشه بگیم این محصل مثلا پاسخگو نیست. اون چی که به نظر حقیر میانه که عبارت محصلی نداره، اما در این حال معناش این نیست که با تسامح پیش بریم. باید عبارت رو دقت کنید ببینیم که به هر حال شاید به نظر شما یه محصلی پیدا بکنه. ایشون میفرماید که اگر رجوع شد به لاحق، در مثال ما اگر مالک مراجعه کرد به مشتری، که خب هیچ، چون کالا دست مشتری بوده و در دست مشتری تلف شده، غروری هم که فرض کنید صورت نگرفته، بله اگر غروری صورت گرفته باشه رجوع میکنه از باب مغرور به قار، ولی اگر غروری هم صورت نگرفته که هیچ. این نمل کلام اونجایی که رجوع کند به بایه آقای مالک، و بعد اونطور که ما گفتیم بایه بدل تالف رو بده و بعد بخواد بیاد از لاحق که مشتری باشه مطالبه کنه. بیانش اینه که بدون تردید، من مخصوصا یواش میگم و آرام که ببینید میتونید محصلی به این عبارت بدید یا نه. بیانش اینه که سابق وقتی، یعنی فضولی، جنس رو مورد تعرض قرار داد، جنس مردم رو، اشتغال ذمه پیدا میکنه به بدل، به این معنا که در حکم شرعی اینجور میشه که اگر تلف شد باید بدل رو بدی. وقتی مال رو تحویل مشتری میده، مالی داره تحویل مشتری میده که یک صفتی پیدا کرده به نام شی، یعنی شیئی که لهو بدل، یعنی در واقع وقتی مشتری این عین مالک رو گرفت، عینی را گرفت که لهو بدلون فی ذمت سابق، چون به مجردی که سابق گرفته بود این خطاب بشد که شما ضامن بدلش هستی، پس این عین یه صفتی پیدا کرده به نام شیئن لهو بدل. وقتی که به دست دومی رسید لاحق ضامن میشه، زمانش هم به اینه که یا باید خودش رو بده اگر تلف نکنه، یا بدلش رو بده اگر تلف کنه. حالا اگر آمد و تلف کرد و بعد بدل رو داد، خب بدل رو داد دیگه مالک نمیتونه مراجعه کنه به سابق، چون آنچه که در ذمه سابق مستقر بود توسط لاحق، توسط مشتری استحصال شد، داده شد. ولی وقتی سابق تدارک میکنه عین رو و عین رو میده، بدل هنوز نیامده. خب بدل که نیامده، شی تدارک بدل نشده، یعنی آنچه که در ذمه ثانی بوده جبران نشده. اینها عبارتی است که ما از مکاسب میفهمیم ولو معتقدیم که محصلی نداره. فرض کردم محشینم مفصل دیده شده حواشی، و ببینید حواشی رو شما. ایشون یک ولحاصلی داره که مفهوم تر از گذشته. در این ولحاصل میفرماید که ببینید این مشتری در واقع در مقابل دو نفر مسئوله، یکی در مقابل مالک مسئوله که اگر جنس رو بهش بده، اگر نه بدل رو بده، و یکی در مقابل سابق مسئوله که اگر سابق بدل رو داده ایشون بدل رو بده به او، نصف قیمت رو بده به سابق. خب حالا اگر آقای مالک مراجعه کرد به بایه و از بایه گرفت، مسئولیت مشتری در قبال بایه که از بین نرفته، باید بده. خب این یک کلام مفهومیه، محصل هم داره، اما خب این عین دعوازی اول کلامه. به هر صورت این حد مکاسب هست و اینم بیانش، راهنمایی هم کردی مراجعه کنید. از کسانی که آقا در این قصه وارد شده و صحبت داره صاحب جواهره. مرحوم صاحب جواهر میفرماید که وچه این که باید مشتری خسارتی رو که بایع داده بپردازه اینه که جنس در دست او تلف شده، ولو به تلف سماوی ارضی، و مالک ولو میتونه به هر دو مراجعه کنه، هم به فضول هم به مشتری. ولی باید توجه کنید که ما یک جواز مراجعه داریم، یک ضمان داریم. ایشون به هر دو میتونه مراجعه کنه، یخی هر دو رو بگیره، هر کدام رو خواست و مطالبه جنسشو بکنه یا بدلشو بکنه. اما خطابی که بایع میشه به دادن بدل، خطاب به قولشون شرعیه و تکلیفیه، نه این که واقعا مدیون باشه به این معنا که باید بده و بشینه زمین. خطابی که به مشتری میشه خطاب ذمیه به تعبیر ایشون، یعنی ذمش مشغوله، مدیونه، ولذا اگر بایع داد که بایدم بده، تکلیف شرعی داره بده، میتونه بیاد از مشتری بگیره. مرحوم شیخ انصاری در یه بیان مفصلی 5 تا اشکال بر این عبارت میگیره. اول خوبه که پیاده کنیم آشناتر بشی تا بعد. میفرمایم که و اما حال و بعض هم به نسبت الى بعض، وضعیت بعضی از این زبل عیدی نسبت به دیگه، که تو مثال ما وضعیت بایه و مشتری که بایه فضولی، مشتری هم که جنس رو تلف کرد، تلف شده دستش. فلا رای به فی ان لاحقه اذا رجع علی، لاحق وقتی مراجعه شد بر او، از کردم این نسخه ما رجعه داره، مخصوصا فتح رو گذاشته، من فکر نمی کنم اشتباه، یعنی متوجه نبوده، میخواسته بگه رجعه، حواست باشه که لازمه، مجهول نمیشه. ولی خب رجعه وقتی لازم میاد یعنی رجوع کرد، رجوع بکند، اما اینجا میخواهم بگیم رجوع بشود، ولی تا بخوام فارسی معنا بشه رجعه میخونیم، میگیم با علیه متعدی شده، ولو تعدیه بالمعنی الاعم نه بالمعنی الاخص، که وقتی فنی علمش دیگه جای خودش. ان الله اذا رجع علی، وقتی مراجعه میشه برش، لا یرجع الی سابق، یعنی بایه، مالم یکون سابق موجبن لعیقایی فی خطر زمان، مادامی که گولش نزده باشه و او رو در خطر زمان نینداخته باشه. کمالا ریده فی ان سابق اذا رجع علی و کان قارن للاحقه لم یرجع الی لاحق، حال همینجا اگر بایع فضولی قار باشه بهش مراجعه بشه، مراجعه به مشتری میکنه، نخیر، اذ لا معنا لرجوعی علی، به ما لو دفعه الله زمنه له، عبارت قشنگه، میفهمید که چیزی که اگر به لاحق مراجعه میکردن میتونست بره از سابق بگیره، حالا اگر مراجعه کردن به سابق و از سابق گرفتن میتونه بیاد از لاحق بگیره، زیرا معنا ندارد رجوع کند سابق در لاحق به چیزی که اگر میپرداخت او را لاحق ضامن بود او را سابق. این ضمیر علیه و لهو رو بزنید به لاحق، یه زمینه هم زمین داره بزنید به سابق که معنا روشن میشه. فل مقصود به کلام، ایشون میگه اونی که مقصوده به کلامه، کدام کلام؟ ببینید قبل از این قول، ببینید اون بالا قبل از این قول ایشون نگفت که بای رجوع میکند به مشتری، میگه مقصود ما عبارت اون بالا قبل از این قول که گفتی مراجعه میشه صورتی است که لم یکن غارن له، صورتی است که سابق غار لاحق نباشه. فنقولو، حالا میگیم پس از این فنقولو دیگه جواب این قول شروع میشه. فنقولو ان الوجه فی رجوعه، بیان رجوع سابق به لاحق اینه که ان سابق اشتغلت ذمته بالبدل قبل لاحق. خب بسیار سابق رو مثالم پیاده کنید که فضول باشه، مشغول شده ذمه‌اش به بدل قبل از اینکه اصلا جنس دست مشتری بیاد، ذمه‌اش هم مشغول شده، معلومه اشتغال تعلیقی که اگر طلب شد باید جنس و بدنشو بدید و تا وقت هم خودشو باید بید. فاذا حصل المال فی ید اللاحق فقط ضمن شیئا له بدل، وقتی مال مردم اون عین افتاد در دست مشتری در واقع ضامن گردید لاحق چیزی را که این صفت دارد لهو بدل، یعنی لهو بدلون فی ذمت سابق. بسیار فهاذا الزمان یرجع الى زمان واحد من البدل والمبدل على سبیل البدل، این زمان دومی زمان لاحق که شد نامه در واقع برمیگرد به این که آقای لاحق شما یا بدل را ضامنی اگه کالا رو تلف کنی یا خود مبدل رو ضامنی اگه تلف نکنی، البته یکیشو هر کدوم رو بده دیگه، تا وقتی مبدل رو میده وقتی نیست بدل میده. از لا یقل زمان المبدل معینن من دون البدل، از اون طرف معنا نداره بگیم که چون خود عین رسیده دست این آقا خود عین رو ضامنه، نخیر همونی هم که در ذمه سابق بود ایشون ضامنه، چون هر کالایی رو انسان وقتی دستش میاد یک زمان میخوره به خودش که ضامن مبدلی، یه زمان تعلیقی هم میخوره به بدلش که اگه طرف کردی بدلش رو ضامنی. خلاصه این دومی ضامن مبدل هست ضامن بدل هم هست علل بدل. ازا میگه معقول نیست زمان مبدل معینن بدون بدل، و الا اگر کسی خود عین رو ضامن باشه فقط اون بعدی دیگه بدل نیست. بدل معناش اینه که اگه اون نشد اینو باید بدی، معناش اینه که پس هر دو رو ضامنی. آقا اینا رو برای این میگه که میخواد اون چه که در ذمه سابق مستقره بکشوندش بیازش در ذمه لاحق، و بعد دیگه اگر لاحق بدل رو داد در واقع داره آنچه را که تو ذمه سابق هست داره میده. لذا تلاش میکنه بگه فقط زمان مبدل نیست، تا اینکه بگیم سابق ضامن بدله لاحق ضامن مبدله، هیچ کدوم ربطی به هم نداره، نه اینو میخواد به هم ربط بده. میگه معقول نیست زمان مبدل معینن بدون بدل، و الا خارج میشه بدلش هم کونهی بدلا. اصولا از کردم بدل معناش اینه که اگر نتونستی خودشو بدید باید اینو بدید، و در این فضاست که بدل محقق میشه. حالا فما یدفعه الثانی فانما هو تدارک لما استقر تدارکه فی ذمه الاول، آنچه را میپردازد دومی، و فرضاً بکنید کالا تلف شده، فرض ما الان تلف کالا و بدل رو میده، آنچه را که دومی میپردازد به مالک در واقع داره جبران میکنه، آنچه را که مستقر شده جبرانش در ذمه اول. ولذا داره ذمه اول رو پاک میکنه. به خلاف آنچه که میپردازد او را اول، فانه تدارک نفس العین معینن، به خلاف آنچه که او را اولی، اگر اولی داد، او داره تدارک خود عین رو میکنه با دادن بدل، اما چیزی در ذمه ثانی پاک نمیکنه. چرا؟ زیرا حادث نشده برای او تدارک دیگری بعدو. ببینید وقتی لاحق داشت تدارک میکرد، داشت تدارک میکرد آن چرا که در ذمه سابق آمده، چون لهو بدل بود اینم داشت بدل میداد. اما وقتی سابق داره میده، چیزی که در ذمه ثانی آمده باشه که بخواد اولی پاک بکنه نیست. لذا میگه به خلاف ما یدفعه الاول، فانه تدارک نفس العین معینا، از با دادن بدل داره عین جبران میکنه، اما هنوز پیدا نشده بعدو، یعنی هنوز ازلم یحدث له تدارک آخر بعدو. همین که حالا من بیشتر عرض کردم عبارت محصلی نمیدونم برای عبارت. به هر حال فَإِنْ عَدَّاهُ إِلَى الْمَالِكِ، چی عَدَّاهُ إِلَى الْمَالِكِ؟ ثانی، اگر ثانی آمد بدر رو داد به مالک، سقط تدارک الاول له، دیگه شخص اول که همون سابق باشه بخواد جبران کنه ساقطه. اما اگر اولی داد نه، حالا این چی شد چه ربطی پیدا کرد از که من نمیفهمم. ولا یجوز دفعه الى الاول قبل دفع الاول الى المالک. اینجا آقا دیگه یه بحثی است که اگر هنوز مالک مراجعه نکرده به سابق، آیا لاحق میتونه بدل رو بده به اول بعد بگه مثلا مالک بره از اول بگیره؟ میگه نه، جایز نیست دفع دومی بدل را به اولی قبل از این که بده اولی بدل را به مالک، اول اگر داد بده و الایشون مستقیم بده به خود مالک. لأنه من باب القرامت و تدارک فلا اشتغال لزم. آقا اینو بذاره یه توضیح بهتری بدم. ببینید یه دفعه میگیم که لاحق که مشتری باشه در مقابل سابق مدیونه و سابق یه چیزی در ذمه لاحق داره. خب اینجا حتی اگر مالک هنوز مراجعه نکرده به لاحق، لاحق باید بدل جنسو بده به سابق، سابق هم آماده باشه که هر وقت مالک مراجعه کرد جنسو بده. این مال وقتی بود که در واقع دینی در کار بود و عوض و معوضی بود، میگفتیم به لاحق که آقای مشتری بدل جنس مالک رو بده به فضولی، فضولی هم آماده باشه هر وقت بهش مراجعه کردن بپردازه. این حرفا نیست که، مسئله دین و مدیونی و عوض و معوض نیست که، فقط مسئله اینه که اگر لاحق در جنس دستش تلف شد مسئول جنسه، و اگر سابق داد لاحق باید جبران کنه، و جبران تا وقتی که غرامت داده نشده جبران معنا نداره. یعنی چقدر عبارت قشنگیه، میگه و جایز نیست دادن بدل به فضولی قبل از این که بدهد فضولی بدل رو به مالک. میگه مگه لاحق در مقابل سابق مشغول و ذمه نیست؟ مگه مدیون نیست؟ میگه نخیر. لأنه من باب القرامت و تدارک، برای اینکه این دادن دومی، ضمیرها متوجه باشید، دفع ثانی از باب پرداخت خسارت جبرانه. فلا اشتغال للذمه قبل حصول تدارک، پس ذمهش مشغول نیست، یعنی ذمه دومی در مقابل اولی، ذمه لاحق در مقابل سابق قبل از اینکه جبران حاصل بشه. و لیس من قبیل العوض لما فی ذمه الاول، از قبیل عوض در ذمه اول نیست که بگیم که آقا شما باید در مقابل اول ضامنید، باید این بدل یه عوضی هست شما باید بدی به اول بدی به سابق. مشتری میگه نه من که در مقابل اون مدیون نیستم. خیلی مهمه که از بحثا دوستان در فکر تفاوت غرامت با عوض. احکام قرامت عوض که خیلی وقتا موضوعاش با هم اشتباه میشه احکامش تفاوت میکنه. آقا میخواد یه جمله یادگاری بگیم. ببینید وضعیت فضولی با مشتری مثل وضعیت ضامن و مضمون عنه. ضامن چی میتونه به مضمون عن مراجعه کنه؟ وقتی داده باشه. اینجا چی میتونه صادق به لاحق مراجعه کنه؟ وقتی بدل رو به مالک بده. جلوتر نمیتونه. فحال الاول معصانی یعنی حال سابق که فضولی باشه با مشتری که لاحق باشه مثل زامن با مضمون عنه. لفت و نشت مرتب هم هستا در این که لا یسته قده به زامن مگه بعد ادا ولحاصل از کدن این ولحاصل محصل بهتری داره به اصل مطلب. من میخواده که حالا چجور تصویر کنیم که میتونه سابق به لاحق مراجعه کنه. ولحاصل ان من تلف المال فی یده مشتری که تلف شده در مال رسی زامنون لعهد شخصین علال بدل. عهد شخصین که هستن من المالک و من سرقه و فلیه که بایه باشه اون زودتر دست گذاشته رو کالا و یشتغل ذمت و اما به تدارک العین اگه خود عینه و اما به تدارک آنچه که عینو تدارک کنه که مثل قیمت باشه و هازا اشتغال و شخص واحد به شیئن یه شخصین علال بدل شخص در واقع شخص واحدی مشتری به دو چیز ضامن شده خود عین یا بدلش به دو نفر مالک یا سابق کماکان در عیدی متعاقبه میخواد نظیر بیاره میگه اونجا که یه نفر چند تا دست قرار میگیره اشتغال ذمه اشخاص علال بدل اما به شیء واحد یه شخص واحد تفاوت هایی داره. ببینید اگر یه جنسی رو یه نفر دوزید اون یکی از اون یکی دوزید همینطور چند تا دستیش این جنس یا بدلش مورد زمان هست. خب مورد زمان هست همم ضامنن مثلا همم در مقابل مالک ضامنن اما اینجا نه اینجا در مقابل علل بدل در مقابل دو شخص چون مالک میتونه به سابق مراجعه کنه کماکان فی العید متعاقبه اشتغال ذمت اشخاص علل بدل به شیء واحد به شخص واحد. البته اونجا باز در مراجعات همین بحثا میاد چنانچه اگر تلف بشه باز بدلم میاد لذا به همین خاطرم تشبیه میکنه. خب تا اینجا شیخ از خودش صحبت کرد حالا میگه ورب ما یقال صاحب جواهر فرموده در وجه رجوع غیر من تلف المال فی یده یعنی ضایر لو رجع علیه اگه بهش مراجعه بشه ایشون گفته میدونی چرا میتونه به لاحق مراجعه کنه وجهش اینه که ان ذمت من تلف فی یده مشغولتون للمالک بالبدل این عبارت ما این وسط اضافه داره قلم بگیرید اضافه شو عبارت صحیح اینه ان ربما یقال میخواد به یقال ان ذمت من تلف فی یده ذمه تو مثال ما مشتری مشغولتون للمالک بالبدل و این جاز له الزام و غیره اگر که میتونه دیگری رو مجبور کنه بده که سابق باشه به اعتبار قصد چون قصد شد حالا فضولی هم ملحق به قصد دیگه به اعتبار قصد به ادای مشتغل ذمته به یعنی الزام کنه دیگری رو به خاطر قصد به پرداخت آنچه که مشغول شده ذمه او به او یعنی ذمه من تلف فی یده به اون کالا یعنی با اینکه ذمه مشتری مشغوله ها ولی مالک میتونه دیگران رو هم ملزم کنه که تو مثال ما بایه باشه فیملک حین اذن من ادا به ادائهی مال المالک فی ذمته بل معاوضت شرعیت قهریه ضمیر زیاد داره عبارت جواهر هم میتونه دیگه میگه پس مالک میشه در این هنگام کلان هنگام هنگامی که مالک رفت سراغ سابق یخی سابق رو گرفت از سابق گرفت مالک میشه این سابق. خب حال سابق تو مثال ما فضولی پول جنس رو داد چیکار کنه؟ تا پول جنس رو دادا آنچه که این مالک در ذمه مشتری داشت میشه مال این سابق. تکرار میکنم مالک مراجعه کرد به فضول و بدل جنسش از فضول گرفت. بسیار خوب تا بدل جنس از فضول گرفت مالک که از صحنه میره بیرون جنس و بدلش رو گرفت رفت دیگه، بلا فاصله به اوتوماتیک به قولشون معاوضه شرعی قهری، قصد و مست و سیغ هم نمیخواد، به طور اوتوماتیک آن چرا که این مال در ذمه مشتری داشت میشه مال این سابق. ولذا سابق به مشتری مراجعه میکنه میگه البشاره من بدل جنس مالک رو دادم تو به من بده. فیملک این اذن من ادا، مالک میشه در این هنگام، هنگامی که مالک مراجعه کرد به سابق و پولش از او گرفت، مالک میشه کسی که پرداخت کرده. خب سابق پرداخت کرده دیگه، به خاطر ادایش مالک چی میشه؟ مالک آنچه که برای مالک بود در ذمه اون مشتری، کسی که طلب شده بود ازش. این ضمیر فی ذمتی رو بزنید به من تلفتی، یعنی که دوست خط بعد دقیقا میاد بل معاوضت شرعیت قهریه. بعد صاحب جواهر فرمونده قال و به ذالک اتضح الفرق بین من تلف المال فی یده که مشتری باشه و بین غیره که فضولی باشه. الذی خطابه بالعدا شرعی، یعنی دومی غیر، خطابش تکلیفی فقط، تکلیفی شرعی هم تکلیفی، نه این که در ذمه چیزی باشه و مدیون باشه. از لا دلیل علی شغل ذمم متعدده به مال واحد، دلیل نداریم که چند تا ذمه نسبت به یک مال مشغول باشه. این همون حرفی بود که شیخ میخواست توضیح بده، دونید ایشون خیلی راحت قبول نمی کنه. فهین اذن یرجع علی ولا یرجع هوه، در این هنگام که یکی از ذمه ها شد ذمی، یرجع در این من تلف المال فی یده، زمین میخوره به او، اما او دیگه به هیچ که مراجعه نمی کنه. انتها کلام این بزرگوار. شیخ میگن و انت خبیرون. اولین اشکالی که ایشون میگیره میفرماید که جناب صاحب جواهر فرقی بین خطاب ها نیست، شما دو خطاب درست میکنید، ذمی شرعی، مگر علویت هر دو رو به طور مساوی نمیگیره. خب وقتی هر دو رو علویت میگیره دیگه اصلا مقتضی برای تصویر چنین دو تا خطابی نیست. دلیل یکیه، اون وقت با دو تا نتیجه. اشکال دوم اینه که خطاب به ذمی یه چیز و بعد خطاب به ادا یا خطاب شرعی، اینا با هم فرقی نداره. خب این جواب با جواب اول چه فرقی کرد؟ دقت کنید. ببینید در جواب اول شیخ میخواد بفهمون اصلا مقتضی برای تصویر دو خطاب نیست. اگر ما دو تا دلیل جداگانه داشتیم، یکی مخاطبش بایع بود یکی مخاطبش مشتری بود، خب تفاوت میکن. لذا وقتی دلیل یکیه دیگه دو تا خطاب تاثیر نداره. در جواب دوم شیخ میخواد بگه در واقع اگر هر کدام خطاب ها باشه کار دیگری رو میکنه. اگر خطاب شد به اولی ادا کن، یعنی در ذمت، اگه به دومی گفتن در ذمت یعنی ادا کن. پس فرق بذارید بین این که بگیم اصلا مقتضی برای تصویر دو خطاب نیست، یا این که بگیم هر کدام از خطاب ها کار دیگری رو میکنه. اشکال سومی که هست اینه که ایشون میگن این خلاف اجماع حرف شما ظاهرن، برای این که ظاهر حرف ها اینه که تمام احکام ذمه رو فضولم داره و باید بپردازه. اشکال چهارم این سبب قهری شرع، معاوضه قهری شرعی که شما درست کردید، خب سبب میخواد، معاوضه سبب میخواد. حالا اگر اختیاری باشه سببش به اراده متبایی اینه، اگر قهری باشه سبب شرعی میخواد. اینجا ما سببی برای این نداریم. و بالاخره اشکال پنجمی که میگیره اینه که اینطور که شما گفتید فقط خسارت دهنده میتونه به من تلف المال فی یده مراجعه کنه، در حالی که عبارت علما این نیست. حالا اینجا ما دو نفر بیشتر نداریم، یکی بایه یکی مشتری. حالا سه نفر بود، بایه بود و این وسط یک کس دیگه دست کالا زده بود، بعد جنس در دست مشتری طلب شده بود. طبق حرف شما اگر به اول مراجعه کردن، او فقط باید بتونه به من تلف مراجعه کنه، میگه به این وسط کسی نتونه، در حالی که ظاهر عبارت علما اینه که نه، اون میتونه قارن به بعدی مراجعه کنه تا بالاخره اون آخر کار مراجعه بشه به منطلق. البته اینجا مفصل محشین اشکالاتی بر شیخ دارن که دیگه حالا اونش خارج از مکاسبه. عبارت رو نگاه کنید، میفهمن که و انت خبیر و انه لا وکل الفرق بین خطاب من تلف بیده و خطاب غیر و ان خطابه ذمی و خطاب غیره شرعی، با این که دلالت علی الید ما اخذه نسبت به هر دو علی استواء، فرزمینی که لا خطاب من نسبت الیه ما غیر از همین علی الید، دلیل دیگری نداریم، مستند دیگری نداریم که یکی رو بذاریم برای وایه، یکی رو بذاریم برای مشتری. این اشکال اول. دو، مع انه لا یکاد و یفهم الفرق بین ما ذکره من الخطاب بل ادا که تعبیر میکرد خطاب شرعی و خطاب ذمی. درست دارم این اصلا میگه در فرض همون خطاب به ادا باشه، اصلا ما حال فرض میکنیم یه دلیل داریم خطاب ذمی، یه دلیل داریم خطاب به ادا، و خطاب به ادا غیر از خطاب ذمیه. سوم، مع انه لا یکاد و یعرف خلاف من احد فی کون کل من زبل ایدی مشغولت از ذمه بالمال فعلا، تا وقتی که لم یشکد به ادای عهدهم و یا ابراهیم مالک، نظیر اشتغال به غیره من الدیون فی اجباری علی دفع او دفع هم من ماله. آقا حالا اینجا بایه فضولی باید بفردازه، فرخونی سایر دیونو داشت، سایر دیونو داشت، مجبور نبود بده، ذمهش مشغول نبود، یا باز خودش بده یا باز از طرفش بده، این هم سایر دیونه، خلاصه این هم دینه، این هم ذمه مشغوله. نظام میگه نظیر اشتغال به غیر این مورد که حق مالکه از دیون، در این که اجبار میشد بدادن یا دادن از طرف او، بعضی وقتا مجبورش میکنن بده، اگر هم مرده از طرفش میدن، یا اگر هم حریفش نشدن بده خودشون برمیدارن میدن. نظام میگه در این که اجبارش میکنن علی دفع که خودش بده، یا دفع میکنن ازش از مالش، و مقدمه میشه بر وسایا. ببخشید اینو بیشتر توضیح بدم. ببینید اصلا این مورد اینقدر اینه که باید از مالش بردارن بدن همین حق مالک رو، اگر وصیت کرده بر وسایام مقدمه، اگر بدهکاری غیر از این داره اینم در کنار اون بدهکاری ها قرار میگیره. خب این چه چیزیه که میگه بدهکار نیست، ذمه‌اش مشغول نیست، اما در کنار اونا قرار میگیره. رضا میگه اینم نظیر غیر این دیونه، در اینکه مجبورش میکنن بدن یا از طرفش میدن، و تقدیم میشه او بر وصیت هاش، و ضرب فی مع الغرما یعنی زده میشه، و ضرب فی مع الغرما یعنی زده میشه در مورد پرداخت این دین با سایر غرما، آقای مالک با سایر تلفکان ها شریک میشه و در کنار اونا قرار میگیره، و تقدیمه علی المسایا و ضرب فی مع الغرما یعنی زده میشه در مورد این بدهی با سایر غرما، کنار هم قرار میگیرند و باید بپردازند. و مصالحت مالک ان مع آخر، اصلا مالک میتونه آن چی که در ذمه سابق داره مصالحه کنه، مصالحه کند مالک از ناحیه این حقی که داره با دیگری، الا غیر ذلک من احکام ما فی الذمه. خلاصه اشکال سوم اینه که تمام احکام بدهی رو اینی که در ذمه این آقا هست داره، پس چطور اسمشو نمیذارید بدهی، چطور نمیذارید ذمه، و میگید صرف خودتون تکلیفیه. اشکال چهارم، مع ان تملک غیر من تلف المال بیده لما فی ذمه من تلف المال بیده به مجرد دفع البدل. شما گفتید که مالک میشه سابق، سابق چی بود؟ غیر من تلف المال بیده، سابق میشه آنچه را که در ذمه من تلف المال بیده هست به مجرد دفع بدل. خب این لا یعلم له سبب اختیاری ولا قهری، بل المتجه علی ما ذکرنا سقوط حق المالک اما من تلف فی یده به مجرد اداء غیره، چون لعدم تحقق موضوع تدارک بعد تحقق تدارک، وقتی داد دیگه موضوع نداره و بعد میاد اینجا مراجعه میکنه میگه. اشکال پنجم، مع ان لازم مما ذکره ان لا یرجع القارم، که همون فضول باشه، به من لحقه در ید عادیه، مگر به اونی که تلف فی یده، با این که ظاهر خلاف اینه، فانه یجوز له ان یرجع الی کل واحد من من بعده. خلاصه لازمه حرف شما مطلبی است که علما ملتزم نیستن. آخر نکته اینه که نگفتیم که قارن میتونه به بعدی مراجعه کنه، میگه البته اگر بعدی کسی است که جنس تلف نشده او میتونه در نهایت به کسی مراجعه کنه که تلف شده. نه، لوکان مورد مراجعه، اگر کسی که مورد مراجعه واقع شده غیر کسی باشد که تلف شده جنس در دستش، فهو و یعنی این غیر یرجع الی احد اللواحق، به بعدی ها مراجعه میکنه تا اینکه مستقر بشه بالاخره زمان